19 و 15 دقیقه امروز یک بار دیگه میتونید باغ تماشا رو بشنوید. ساعت 2 بامداد و تقدیم برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم هر کجا هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار همراهی با شما رو دارم این بار هم با برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم و برنامه رو متبرک میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ممنونم از همراهی شما با برنامه پرسمان انقلاب. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف است که میتونید تماس بگیرید و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553 که میتونید به این سامانه پیامکی پیامک بزنید و سوالات خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه ما از ما و از کارشناسان محترم برنامه سوال بفرمایید. در برنامه امروز هم در کنار حضرت حجت الاسلام بل مسلمین استاد نجف لکسایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علیستان و کارشناس مسائل سیاسی. آقای لکسایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مؤمنی، محضر شما و همینطور همه شنوندگان عزیز این برنامه. از خدای متعال میخواییم که اون چه خیر است و صلاح است و نافع است بر زبان ما جاری کنیم.
خیلی ممنونم، انشاءالله بتونیم در این برنامه از حضور حضرت عالی استفاده کنیم. و اما خلاصه ای از آنچه که در این برنامه خواهید شنید دقایق کوتاه میشنویم و برمیگردیم. در کنار آقای لکسایی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
سوالم اینه که سازوکار نظارت بر عمل کرده رهبری در مجلس خبرگان به چه شکلیه؟
استاد که مثال میزنن برخی کشورها که رابطه‌شون رو با آمریکا محکم کردن ولی پیشرفت نکردن، از اون طرف هم بگن که کشور کره جنوبی یک کشور آمریکایی است ولی پیشرفته، ولی کشور کره شمالی وضعیت بدی دارد. در این مورد هم توضیح دهید.
سوالم اینه که علت تغییر سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال گروه طالبان چیه؟
چرا بعد از گذشت 40 سال از انقلاب باز هم شاهد اختلاف طبقاتی هستیم؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
ممنونم از همراهیتون با برنامه پرسمان انقلاب. راه‌های ارتباطی برنامه رو بار دیگر خدمت شما میگم: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. و اما در بخش ابتدایی برنامه که بخش مقدمه برنامه ما هست، در جلسات قبلی بیانیه گام دوم که از سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال 97 صادر شده است رو با آقای لکسایی مرور کردیم و آقای نکات خودشون رو در این رابطه فرمودند. رسیدیم به قسمت برکات بزرگ انقلاب اسلامی که در قسمت قبلی برنامه پرسمان انقلاب اولین بخشی از این برکات که بحث ثبات و حفظ تمامیت ارضی ایران بود توسط آقای لکسایی توضیح داده شد و بخش دوم رو در این هفته از زبان آقا میشنویم. آقای لکسایی در خدمت شما هستیم.
بله، البته خب بنای ما در بیانیه گام دوم بر شرح و توضیح تفصیلی نیست، چون واقعا بیانیه جامع هست که بخش عمده مباحث مربوط به تجربه انقلاب اسلامی رو میشه ذیل این بندهای بیانیه به بحث گذاشت.
بله.
در این بیانیه مقام معظم رهبری میفرمان که ملت ایران از صفر شروع کرد. دلیلش هم این هست که وقتی که ملت ایران انقلاب رو انجام داد، هیچ یک از قدرت‌ها یا ابرقدرت‌ها در کنار ملت ایران نبودن.
بله.
نه تنها در کنار ملت ایران نبودن، بلکه علیه ملت ایران بودن و بعد از انقلاب هم که در مقابل ملت ایران قرار گرفتن. اما علارغم این، انقلاب اسلامی تبدیل شد به موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی، اقتصادی و عمرانی. بعد مثال‌هایی رو هم ذکر کردن در این قسمت. ایشون می‌فرماید که ثمرات این حرکت رو ما امروز در هزاران شرکت دانش بنیان میتونیم ببینیم. وقتی ما میگیم شرکت دانش بنیان، معناش اینه که یعنی اون شرکت تکیه داره بر استعداد جوان ایرانی.
بله.
این دانش از بیرون نمیاد، خود جوان ایرانی این دانش رو کسب کرده و داره برای کشور خودش خدمت میکنه.
بله.
هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه‌های عمران و حمل و نقل و صنعت و نیرو و معدن و سلامت و کشاورزی و آب و غیره که عرض کردم، اینا رو واقعا اگه بخوایم بحث بکنیم هر کلمش چند تا برنامه میخواد. یعنی ما فقط راجع به همین هزاران شرکت دانش بنیان بخوایم بحث کنیم، خود این صدها برنامه باید بریم دیگه. یا اگه بخوایم راجع به این هزاران طرح زیرساختی مثلا فقط در حوزه عمران چقدر مثلا بحث زیاد داره، حوزه حمل و نقل، صنعت، نیرو، سلامت، کشاورزی، میلیون ها تحصیل کرده دانشگاهی یا در حال تحصیل.
بله.
خب ساخت و سازی که و توسعه و گسترشی که آقای مومنی فقط در بخش دانشگاهی در ایران صورت گرفته در دنیا بی نظیره. اینقدر این ساخت و ساز فراوان بوده، اینقدر این توسعه و گسترش فراوان بوده که ما الان هر سال یکی از مسائلی که دانشگاه های ما دارن، غیر از حالا چند تا دانشگاه مشهور و برتر، صندلی های خالی این هاست. صدها مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی در سالهای گذشته جمع شدن، تعطیل شدن. چرا؟ برای اینکه دیگه دانشجو نداشته. این مالان در بخش عمده رشته ها اصلا دیگه بدون کنکور افراد میتونن برن ثبت نام بکنن و تحصیل بکنن.
زیر ساختا به امکانات فراهمه.
خب این چیزی هم هست که خود ما میبینیم دیگه، یعنی مردم در هر شهری که هستن میتونن نگاه کنن ببینن که چقدر دانشگاه ها در پیرامونشون گسترش پیدا کرده. ده ها طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخته هسته ای که خب این اگر اهمیت نداشت نظام استکبار نمیمد سراغ ملت ایران و اینقدر هزینه کنه که شما در حوزه فناوری های هسته ای باید متوقف بشید، برای برجام هزینه کنن و امثال اینها. خب معلومه اینجا رشدی اتفاق افتاده.
بله.
پیشرفتی اتفاق افتاده. هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، سلول‌های بنیادی، فناوری نانو، زیست فناوری و غیره با رتبه‌های نخستین در کل جهان. که حالا تو همه اینها هم ما توی ده کشور اول هستیم. خب اینا بحثایی که اصلا قبل از انقلاب مطرح نبوده، اصلا بحث نانو مطرح نبوده، بحث سلول‌های بنیادی مطرح نبوده، بحث چرخی سوخت هسته‌ای مطرح نبوده. اینا یه نیروگاه بوشهر رو اون هم رفته بودن مثلا با آلمان ها قرارداد بسته بودن، اون هم تازه با اجازه امریکایی ها و اشاره امریکایی ها که اونها بیان بسازن بعد کلیدشو تحویل ایرانی ها مثلا بدن اگر مصلحت دیدن.
بله.
60 برابر شدن صادرات غیر نفتی، نزدیک به 10 برابر شدن واحدهای صنعتی، 10 ها برابر شدن صنایع انظر کیفی.
بله.
تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی، برجستگی محسوس در رشته‌های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته‌های مهم و حساس پزشکی و از همه مهمتر این که ما جایگاه مرجعیت علمی در خیلی از این رشته‌ها پیدا کردیم.
بله.
میتونیم این تکنولوژی رو صادر بکنیم به کشورهای دیگه و میتونیم به دیگران آموزش بدیم و ده‌ها نمونه دیگر از پیشرفت. اینها همه محصول انقلاب اسلامی هست. انقلاب اسلامی بسان یک موتور پیشران عمل کرده، ملت ایران رو به حرکت درآورده، تولید انگیزه کرده، تولید اندیشه کرده و ملت ایران با اندیشه ها و انگیزه هایی که از انقلاب اسلامی گرفته تونسته پرچمدار این اقدامات بسیار بزرگ بشه. این افتخارات مال ایران هست، مال ملت ایران هست و ملت ایران رو در جهان امروز سربلند کرده. بنابراین ما باید قدردان انقلاب باشیم و از همه مهمتر این که در ادامه این حرکت نسل جوان ما امروز بیاد و پرچمدار ادامه این حرکت باشه. بالاخره یه جوانهایی این انقلاب رو به ثمر رسوندن، یک مردانی زنانی این انقلاب رو به ثمر رسوندن و این 4 دهه رو پشت سر گذاشتن. خب الان نوبتمون کسانیه که جوانهای امروزن، مردان و زنان امروز که میخواد بار مسئولیت جامعه رو دوش اونها قرار بگیره. اینها باید بیان این بار رو بر عهده بگیرن، به دوش بگیرن و بهتر از گذشته.
بله.
انتظار مقام معظم رهبری اینه. معتقد هست که نسل جوان در هر دوره و زمانی میتواند بهتر از پیشینیان خودش کار رو به دوش بگیره، مسئولیت رو به دوش بگیره و پیش ببره. چرا؟ چون نسل جوان فطرتش دست نخورده است. یک نسلی است که حس عدالت خواهی، حس پیشرفت، حس جوشش و جنبش درش فوق العاده بالا هست و اینها میتونن، جوانهای ایرانی در واقع میتونن که
بله.
این کار رو انشالله به خوبی پیش ببرن.
و این جمله پایانی که در واقع در این بخش حضرت آقا نوشتن، این جمله به نظرم جمله بسیار جالبی است که میفرمایند ایران پیش از انقلاب در تولید علم و فناوری صفر بود، در صنعت بجز مونتاژ و در علم بجز ترجمه هنری نداشت. و ما امروز می‌بینیم که بعد از 40 سال بله. در واقع ایران در همه این مواردی که شما اشاره فرمودید جزو 10 کشور برتر دنیا هستش. خیلی ممنون جای لکسای از نکاتی که پیرامون بیانیه گام دوم در این بخش فرمودید. انشاءالله در بخش دوم برنامه که بخش پاسخ هستش به سوالات شنوندگان برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم. شما عزیزان شنونده برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید. این برنامه کاریست از گروه اخبار معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف. سردبیر و تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای اکبر طالبی نیا و صدا بردار این برنامه جناب آقای رضا رضایی.
شب و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم، انقلابم.
جوانهای عزیز، بدانید آینده این کشور و آینده ایران اسلامی از گذشته او به مراتب بهتر و درخشانتره. بدانید اگر چنانچه با این روحیه‌ای که امروز شما دارید و نشان میدید با این روحیه این ملت پیش برود و حرکت بکند، تردید نیست در آینده نچندان دوری خواهد توانست به اوجی در دنیا برسه که در تعاملات جهانی همیشه دست برتر را داشته باشد و بتواند مقاصد خودش را پیش ببره. این یه چیزیست که حتمی است، قطعی است و در این تردیدی نیست. و شما جوانهای عزیز انشاءالله این رو به چشم خودتون خواهید دید و اون روز تجربه خواهید کرد این پیشرفت عظیمی را که به برکت اسلام و به برکت انقلاب اسلامی در کشور به وجود آمده است.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جامعه
بیداری. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال میکنید و حتی سوالاتی که به صورت تلفنی میپرسید، سوالات دستبندی میشه، خدمت کارشناسان محترم برنامه داده میشه و در برنامه پرسمان انقلاب به تک تک سوالات شما سعی داریم که انشاءالله پاسخ بدیم. و اما سوالی که از شنوندگان رو با هم دیگر میشنویم.
سلام، سوالی دارم از آقای دکتر لکزایی. سوالم اینه که سازوکار نظارت بر عمل کرده رهبری در مجلس خبرگان به چه شکلیه؟ ممنونم اگر سوالمو جواب بدید.
بله، خیلی ممنونم از شنونده عزیز. حجاقا با توجه به این که مجلس خبرگان کارش همین هست، اما ظاهرا سوال شنونده این است که داخل خود مجلس خبرگان چه سازوکاری در واقع برای این بحث نظارت و رهبری اندیشیده شده؟
البته من این نکته رو یادآوری بکنم که از اصطلاح نظارت یا این واژه نظارت در قانون اساسی استفاده نشده.
بله.
در بخش وظایف مربوط به مجلس خبرگان رهبری هم این واژه به کار نرفته. اما یک بحث دیگری وجود داره که خود عزیزان مجلس خبرگان هم به اون توجه دارن، بحث تداوم اون شرایطی هست که برای رهبر لازمه. یعنی کار مجلس خبرگان کار مهمش این هست که وقتی فردی از میان افراد واجد شرایط رو به عنوان رهبر انتخاب میکنن، بعد حواسشون باشه که این شرایط ادامه هم داشته باشه.
بله.
از جمله این شرایط شرط عدالت هست. خود شرط عدالت یک عنصر کنترل و نظارت درونی هست در مورد رهبران. یعنی چرا گفته میشه که مثلا رهبر باید از عدالت متناسب با این مسئولیت برخوردار باشه؟ چون در مورد انبیا و ائمه علیهم السلام میگیم که معصوم باشن. معصوم چیه؟ اینکه عصمت داشته باشن، یعنی یک قدرت کنترل و نظارت درونی و باطنی هست که نمیگذاره رهبر معصوم به سمت گناه و اشتباه و خطا حرکت بکنه. اما در مورد ولی فقیه جامع و شرایط، روی شرایط تاکید میشه که یکی از این شرایط حالا شرط
عدالت
متناسب با این مسئولیت هست که یعنی فرد رو تبدیل میکنه به تالی تل و معصوم، چون میشه نایب الامام. یعنی وقتی ما به امام معصوم، به امام زمان اروان و فدا دسترسی نداریم، این فقیه جامع و شرایط هست. این جامع شرایط بودن باعث میشود که فقیه بتواند نایب امام باشه در ایفای این رهبری و مسئولیت های اجتماعی. بنابراین یک کنترل درونی وجود داره. اما کاری که در مجلس خبرگان صورت میگیره این هست که یک کمیسیون ویژه این مسئله دارن که کارش همین هست که بر تداوم شرایط متمرکز بشه و که این شرایط، حالا تو قانون اساسی تعبیر داره که اینها پیوسته این رو بررسی میکنن و برش متمرکز میشن که ممکنه یه وقتی مثلا از اول اشتباه کردن، یکی از شرایط وجود نداشته، یا اینکه نه در ادامه ممکنه که کسی که به رهبری منصوب میشه مثلا شرطی رو از دست بده. این کار رو از طریق کمیسیون های داخلی که دارن و کمیسیونی که به طور خاص در این مورد هست انجام میدن. اگر این شنونده عزیز یا دیگر شنوندگان ما بخوان که مفصل تر با این بحث آشنا بشن، پیشنهاد میکنم که به سایت مجلس خبرگان رهبری مراجعه بکنن.
بله.
در اون سایت در واقع این تشکیلات و این ساختارها به تفصیل توضیح داده شده و همینطور یک مجله علمی پژوهشی هم که دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری منتشر میکنه به نام مجله حکومت اسلامی.
بله.
در اون مجله هم در شماره های مختلف مقالات زیادی منتشر شده در همین باره و یا حتی بحث مذاکرات و اخبار این مجلس رو اگه برن در سایت ببینن به این بحث مفصل پرده.
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقا از پاسخ حضرت عالی به این سوال. شما عزیزان شنونده برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید از رادیو معارف، radiomaarif.ir نشانی سایت رادیو معارف است که میتونید به اونجا رجوع کنید و آرشیو برنامه پرسمان انقلاب تمامی اونها در دسترس شما عزیزان هست. و اما بخش معرفی کتاب رو میشنویم که با اجرای دوست خوبم جناب آقای سید حسین حسینیان تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان فرهیخته برنامه پرسمان انقلاب سلام. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و حاکمیت اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، گفتمان ظلم ستیزی و عدالت پروری در جمهوری اسلامی ایران حاکم شد. لذا به طور طبیعی درگیری و تضاد میان آموزه های عدالت خواهانه نظام برخواسته از اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم با نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکا اجتناب ناپذیره و این درگیری یک درگیری ماهویه و فقط هنگامی پایان میپذیره که یکی از دو طرف تغییر ماهیت بده، یعنی تا زمانی که آمریکا از خوی استکباری و سلطه گریش دست برداره و یا اینکه خدای نخواسته جمهوری اسلامی ایران از اسلام ناب محمدی فاصله بگیره. به حول و قوه الهی انشاءالله اسلام ناب محمدی تا ظهور امام زمان علیه السلام در جمهوری اسلامی حاکمه، لذا تا زمانی که آمریکا از خوی استکباریش دست بر نداره، درگیری و تضادش با جمهوری اسلامی ادامه داره و علیه اون توطئه میکنه. گرامیان، ناتوی فرهنگی به چه معناست و آمریکا در ایجاد اون چه نقشی داشته؟ از پروژه اسلام آمریکایی چه اطلاعی دارید؟ شوالیه‌های ناتوی فرهنگی در جمهوری اسلامی چه کسانی هستند؟ از انقلاب مخملی و طراحی آن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی چه میدانید؟ تئوری جنگ نرم چیه و چه اقداماتی در این رابطه انجام گرفته؟ جناب آقای پیام فضلی نژاد در کتاب شوالیه‌های ناتوی فرهنگی یک نما از کودتای مخملی جلد 30 از مجموعه کتاب‌های نیمه پنهان در 6 فصل به این پرسش‌ها به طور مفصل پاسخ دادند. کتاب شوالیه‌های ناتوی فرهنگی یک نما از کودتای مخملی جلد 30 از مجموعه کتاب‌های نیمه پنهان نوشته پیام فضلی نژاد توسط شرکت انتشارات کیهان چاپ و منتشر شده.
پرسمان انقلاب، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی شبکه رادیویی معارف.
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه پرسمان انقلاب. 329-551 و 552 با پیش‌شماره 025 فراموش نکنید و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 3553. و اما جای لکسایی سوالی که از شنوندگان عزیز براتون میخونم که البته ناظر هست شاید به بحثایی که قبلا ما در این برنامه داشتیم و این شنونده عزیز در رابطه با اون مباحث این سوال رو پرسیدن. شنونده هستن با شماره 0913، چهار شماره آخرشون 0988. سوالشون این هست: استاد که مثال میزنن برخی کشورهایی که رابطهشون رو با آمریکا محکم کردن ولی پیشرفت نکردن، از اون طرف هم بگن که کشور کره جنوبی یک کشور آمریکایی است ولی پیشرفته، ولی کشور کره شمالی وضعیت بدی دارد، در این مورد هم توضیح دهید. یعنی چطوری کره جنوبی با آمریکا ظاهرا بسته و پیشرفت کرده اما کره شمالی که در جنگ بوده و خصومت داشته با آمریکا این وضعیت رو نداره؟
بله، البته ما به شکل کلی منظور ما نبود، یعنی تو برنامه‌های قبلی بحثی که بود این بود که اگه درست خاطرم باشه سوالی که اونجا مطرح شد این بود که ما اگه با آمریکا رابطه‌مون رو مثلا حل کنیم دیگه بالاخره وضع ما خیلی خوب میشه و دیگه مشکلی مثلا نخواهیم داشت. من درس کردم که اینطوری نیست، یعنی این قانون کلی رو نقض کردیم.
بله،
که این فرضیه که میگه که هر کشوری که رابطه‌شو با آمریکا درست کنه پس همه مشکلاتش حل میشه و تبدیل میشه به یه کشور مثلا بدون مشکل، و همچین چیزی درست نیست. بله، به خاطر اینکه الان افغانستان که با آمریکا مشکلی نداره، که عراق که الان که بیش از 10 ساله که اینا عراق رو اشغال کردن اونجا هستن. اینا که دیگه جالبه، یکی از اساتید یه داستانی تعریف میکرد، میگفت که همون زمانی که آمریکایی‌ها اومده بودن در افغانستان و افغانستان رو اشغال کرده بودن، میگفت که تهران یه جلسه ای داشتیم با یه سری از کارگزاران اقتصادی، یه سری از تجار و بازرگانان اینها. بعد میگفتش که یکی از این نیروهای اقتصادی، فعالان اقتصادی به من گفت که فلانی، از این به بعد دیگه ما باید بریم افغانستان. یعنی ایرانی ها باید برن افغانستان. گفتم چطور؟ گفت آقا آمریکایی ها اونجا اومدن دیگه، اونجا خلاصه همه چی روبراه میشه و بالاخره. خب البته ما دوست داریم که همه کشورهای دنیا پیشرفته باشن ها، یعنی از این که خدا نکرده یه وقت کشوری مشکل داشته باشه ما خوشحال نمیشیم. ما دوست داریم افغانستان توسعه یافته ترین کشور دنیا باشه، عراق توسعه یافته ترین کشور دنیا باشه، سوریه توسعه، این کشورهای همسایه ما، کشورهای مسلمان، پاکستان توسعه یافته ترین کشور دنیا باشه. اینا جز آرزوهای ما هست، ما خوشحال نمیشیم خدا نکرده که. ولی میخوایم بگیم این قاعده درستی نیست. این که تو ذهن خیلی ها یا بعضی ها هست که اگر کشوری به روی آمریکا اومد در خودشو باز، بیایید شما، حالا یا به زور یا به رضایت. خب در افغانستان که اینا به زور وارد شدن، در عراق که اینها به زور وارد شدن، ولی بالاخره دولت‌های جدیدی که الان روی کار آمدن که مانع اینها نیستن، که بله. الان بزرگترین سفارتخانه آمریکا تو دنیا تو عراقه،
با چند هزار کارمند،
با بیش از 3500 کارمند رسمی. خب حالا چند هزار هم که نیروی نظامی دارن، توی افغانستان هم که اینا حدود 14000 نیروی نظامی رسمی الان دارن، یعنی رسما اعلامشون اینه، با پایگاه‌های مختلف. خب عرض ما این بود که اگر این حرف درست بود، بعد برای این کشورها توسعه به ارمغان می آورد، اما این اتفاق نیفتاده. خب اما اونجایی که یک کشوری مثلا ژاپن هم با آمریکایی‌ها ارتباط داره، آمریکایی‌ها اتفاقا در ژاپن هم مستقر هستن، الان توسعه ژاپن که از کره جنوبی هم توسعه ژاپن خب بیشتره دیگه، آیا توسعه ژاپن به آمریکایی‌ها برمیگرده؟ به این شنونده عزیز توصیه میکنم کتاب استراتژی 2025 آمریکا رو که به فارسی هم ترجمه شده بخونن. در استراتژی 2025 آمریکا که من همون سالهایی که این منتشر شده بود یه نقدی کردم که همون زمان هم منتشر شد،
یعنی استراتژی آمریکا تا سال 2025،
بله، این در 1998 منتشر شد، بله. اونجا تک تک کشورها رو اینها اسم آوردن، از جمله همین ژاپن رو، که ژاپن احتمال داره که در حوزه میکرو الکترومکانیک از آمریکا جلو بزنه. اگر ژاپن بخواد از آمریکا جلو بزنه، ما چطور باید جلوشو بگیریم؟ یعنی اینطور نیست که اینها بگن ما الان، شما ببینید ژاپنی ها این همه پیشرفت کردن، شنیدید که ژاپن در عرصه نظامی، در عرصه مثلا تسلیحاتی یک فعالیتی داشته باشه که چشمگیر باشه؟ تا همین چند سال پیش حتی به ژاپنی ها اجازه نمیدادن در حوزه صنعت هوایی اینها تولید داشته باشن. اخیراً که شرکت میتسوبیشی وارد بحث هواپیماسازی شده، خب باز با اجازه و نظارت اینها هست، چون معتقد بودن که اینها دوگانه هست، یعنی گفتن اگر شما وارد بحث هواپیماسازی بشی، ممکنه که بخواید وارد بحث های نظامی هم بشید.
یعنی منظور از اتحالی این است که کشور مثل ژاپن و کره جنوبی با همه پیشرفتی که در حوزه صنعت دارن، باز برده ای آمریکا هستن.
یعنی میخوام بگم که تحت نظارت آمریکا هستن، یعنی این پیشرفت ها اولا با همت خودشونه، ثانیاً بیش از اون که با تشویق امریکایی ها مواجه باشه، امریکایی ها مراقبت میکنن که این پیشرفت ها متوجه بخش های نظامی نشه، مخصوصا برای ژاپنی ها،
بله.
چون از بعد از جنگ جهانی دوم اینا اونجا مستقر هستن، که هنوز که اینا از ژاپن ول نکردن، که قانون اساسی ژاپن همون قانون اساسی هست که بعد از جنگ جهانی دوم با نظارت امریکایی ها نوشته شده،
بله.
هنوز که هنوزه بیش از 50% بودجه خودشون رو ژاپنی ها نمیتونن صرف امور نظامی بکنن، ارتش ژاپن رو نمیتونن به کشورهای دیگه گسیل بکنن. فقط یک مورد اینها ارتش ژاپن رو به خارج از ژاپن فرستادن، اون هم با اجازه و درخواست امریکایی ها بود، همین مورد عراق بود که اینها یه تعداد کمی از ارتش ژاپن رو آوردن به مثلا عراق، که حالا اونم یه داستان مثلا دیگری داره. بنابراین ما روی اون بخش این ماجرا تاکید داشتیم، اون این بود که ارتباط با آمریکا نمیتواند ضامن پیشرفت هیچ کشوری باشه، چنان که خیلی از کشور، مصر با آمریکا رابطه داشته و داره و کمپ دیوید هم رفته امضا کرده، ولی این برای مصر یک پیشرفتی رو به ارمغان نیاورده. هر کشوری برای اینکه پیشرفت بکنه باید روی سرمایه‌های انسانی و اقتصادی و فرهنگی خودش حساب کنه. کشورهایی هم که پیشرفت کردن و با آمریکا هم رابطه داشتن، اون پیشرفت ناشی از ارتباط با آمریکا نیست، بلکه ناشی از عزم و اراده ملی خود اونها هست. اگر صرف ارتباط با آمریکا میتونست باعث پیشرفت بشه، نباید بسیاری از کشورهایی که با آمریکا رابطه دارن اینها دچار مشکل می‌شده.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی.
حالا برای... واقعا مسیر پیشرفت کره جنوبی هم یه مباحثی داره که اصلا شاید نشه تو رادیو من بگم، که تو بعد از کتاب‌ها نوشته شده، عزیزان اگه خواستن بخونن که اینا با چه طرق نامناسبی وارد مسیر پیشرفت شدن، یعنی یه کارهایی کردن که هیچ ایرانی از اون کارها نمیکنه، برای اینکه مثلا یه دو دلار بتونن مثلا درآمد داشته باشن، خیلی کارهای عجیب قریبی و میگم بعضن اونقدر کارها نامناسب و ناشایست